سيدي يزيد صعودك علي المسالي لهم فرموك يجوز لكل حاكم تنفيذ الحكم الصادر من حاكم آخر حاكم دیگری حکم صادر کرده نیاز به تنفیذ داره یعنی حکم را به نتیجه رسیده ادله را دیده روشن شده که حکم چیه ولی انشاء حکم هنوز نکرده توجه فرمود تمام ادله و ایمان و سخنان مدعی و منکر را ملاحظه کرده به نتیجه رسیده استناد کرده به آیاتی روایاتی اگر مجتهد مطلقه یا به مواد قانونی اگر مجتهد متجزی هست مثل قضاتی که امروز اکثرا هستن روشن شده حکم چیه نوشته مکتوبم کرده ولی هنوز انشاء حکم نکرده حکم تو نگفته اون مهر نهایی را نزده حالا مرحوم شده اینا فرده فرمودی حاکم دیگر میتونه این رو چیه تنفیذ بکنه برای حاکم دیگر تنفیذ جایز است چون حکم و حکم صحیحه فرض این است که ایشون واجد شرایط بوده حکم و حکم المعصوم هست الراد و علیه کراد الله هست این حاکم دوم حاکم دوم میگه اون حکم حاکم اول را من تنفیذ میکنم معناش اینه نه اینکه بر اساس حکم اون من حکم صادر میکنم نه اینکه خودش بخواد حکم صادر بکنه باید خودش به این نتیجه برسه ولی ازا جایز هست ایشون حکم حاکم قبلی رو تنفیذ کنه نه تنها جایز گاهی واجب هم میشه گاهی واجب هم میشه حکم حاکم قبلی رو تنفیذ بکنه مثلا حکم است که اگر چنانت تنفیذ نشه اجرا نشه مفسدهی بهش مترتب میشه حد که حرمت میشه شخص مثلا محکوم به اعدام شده حد سریعتر این اعدام بشه جامعه آرامتر میشه حد فرمودی قاتلی هست هر که زودتر کشته بشه اولیاء دن اون احساسات و غلیان احساساتشون فروکش میکنه هر لحظه ممکنه که اونا هم طغیان بکنن یه چند نفر دیگر اونا بکشن و لذا اگر چنان حاکم قبلی را محکوم به اعدام کرده بر اساس اعترافات و ادرارات و بینات و شهود و اینها در این صدور حکم یا مثلا گفتن از اون شب فردا من حکم را صادر میکنم سکته کرده مرده عدله روشن حاکم دوم میاد میبینه بعد برمنده رفته شسته همه چی گویاز تنفیز میکنه حکم او را و این مشکلی نداره فقط از زمین است که دقت داشته باشین حاکم دوم حکم صادر نمی کنه حاکم دوم بر اساس حکم حاکم اول حق نداره حکم صادر کنه اگر بخواد خودش حکم صادر بکنه باید خودش بنده اما نه میبینین حاکم قبلی حکم را صادر کرده ولی تنفیذ نکرده مهر نهایی نزده گفته که چرا فردا صبح بر اساس این ادله بر اساس این اقرار خدمت شما عرض کنم این شخص رو من میام و انشای حکم میکنم تا اعدام بشه یا اجرای حد بشه هنوز بس انشا نکرده همه چه تمام شده از فردا میخواد بیاد مهر نهایی را بزنه و حکمتو بده و بگه و کار تمام بشه حالا اجل بهش مهلت نداد فردا بیاد کار را بکنه حاکم دوم میاد حکم حاکم قبلی را تنفیذ که عرض کردن نه تنها جایزه سید یزدی اول یجوز رو تعبیر میکنه بعد میگه بر قد یجب گاهی واجب حکم حاکم قبلی رو تنفیذ کردن واجبه چون اگر بخواد دوباره این شروع بکنه حتما به معلومه که چندین ماه بلکه چندین سال طول میکشه و مفسده برای مترتبه حد که حرمت میشه و مفاسد جمعی داره که واجب است در این صورت خب البته اینا زمانی است که ما بر خدمت شما عرض کنم حاکم قبلی رو ما واجد شرایط و جامعیت شرایطش برای ما احراز بشه، اما اگر نه ما در حاکم بودن حاکم قبلی، من که حاکم شهر هستم اصلا همیشه میگم که بابا این چطور شده این اصلا قبول شده، نه از نظر علمی این واجد شرایطه، نه آدم سالمی هست، چطور این از دست فراست و حفاظت و اطلاعات و سیاسی به سر در رفت، آدم فاسدیه خودش. ولی خب رفته حالا بررسی بالاخره حالا این حاکم این چنینی حکم صادر کرده، تنفیذ نکرده، افتاده مرده، میارم پروندهش رو میدن به من که بابا رو کنید این حکم رو تنفیذ کنید، من میگم نه، اصلا من در علم و در اجتهاد و در عدالت تو از میخ و بن شک دارم اینجا جایز نیست تنفیذ کردن، تنفیذ اینجا جایز نخواهد. این هم پس یک مسئله جدیدی بود که از مسئله قبلی بوده. چنانچه اگر ما شک بکنیم صرفا اینکه مثلا حاکم شرعی هست، معروف آدم معروف به متدین بودن و اینا هست، من هم یه حاکم شرع دیگری هستم، حالا این حاکم که قبلا حکم کرده من این چیزی نیست که به صلاحیت او من شک و شبهه داشته باشم، نه شک و شبهه ندارم، به اصطلاح شبهه داشته باشم، ولی در این حال نمیدونم ایشون واقعا درست تونسته به نتیجه برسه یا نه، دقیقا نمیشناسم اطمینان پیدا کنم و همچنین فسادش هم نمیدونم. در این حال یه آدم محتاطی هم شک و تردید دارم که بابا نمیدونم چطور واقعا حکمش درست یا درست، در این شک و تردید و احتمال اینکهشون خطا بکنه میتونم تنفیذ بکنم یا نه. سیدی از این میفرماید که بله اگر چنانچون حاکم قبلی حکم صادر کرده باشه تنفیذش فقط مونده باشه، شما با صرف یه شک کردن نقض حکم او جایز نیست بکنید. حضرت فرمودید همین مقدار که احتمال میدید حکم صادره ایشون درست باشه حمل فعلی مسلم بر صحت بکن، پس فرق میکنه. یه دفعه دستی من اینه میشناسم که واجد شرایط نیست، اون حسابش جداست، نباید تنفیز کنید. اگر ممکنه مدعی حکم صادر شده باشه دیگه حق ندارن مخالفت کنن، تمام شد. قلنا سابقا ابراد و علی کبراد در اینا و ابراد و علی اینا کبراد در علنا و ابراد در علنا فهو وقتی حکم شرک بالله علی قبل از آنی که قبل از شده در حکم اگر اعتراض بکنن میتونن اعتراض قبلا هم گفتیم، ولی نه مدعی بینه با میکرده یا نتونسته بینه اقامه بکنه مسئله قسم خوردن پیش اومده، این قسم نخورده نکور کرده نوبت دسته به منکر، منکر مثلا قسم میخورده قضیه تمام شده، دیگه تمامه. اگر حکم صادر شده باشه دیگه نمیتونن خدمت شما عرض کنن. پس بنابراین اگر چنانچه حاکم بعدی نسبت به حکم حاکم قبلی فقط شک بکنه، احتمال میده صحیح باشه احتمال میده صحیح نباشه، این که نقض جایز نیست بکنه، احتمال هم فعل مسلم بر صحت بکنه، برای اینکه فقط در حکم امام معصوم ما 100% میتونیم اطمینان پیدا بکنیم، ولی غیر امام معصوم یک مرجع عالی قدر بسیار استاد الفقها هم باشه یک همین در حکمش اشتباه بکنه یک کمه. حضرت فرمودید 100% به کسی نمیشه اطمینان پیدا کرد این حکمی که این کرده ما انزل الله هست، ولی داشت زمینه شک فراهمه، احتمال خلاف وجود داره، به این احتمال خلاف نباید اعتنا کرد، همون حمل فعل مسلم بر صحت اینا جاش هست و تنفیذش به اصطلاح اشکالی نداره. بله کدوم؟ فرق زمین تا آسمان در قبل اصلا در اهلیت شک داره، اصلا این مجتهد یا مجتهد نیست، عادل هست یا عادل نیست، این دیگه اصلا چیزی نمیمونه برای اینجا. نه، در اهلیت شک نداره، مجتهده، عادله. اما مجتهد و عادل، مجتهد مطلق عادل نه، گاهی چیه؟ الجواد قدیت کو، گاهی آدم خیلی خبریت و متخصص و فوق‌العاده هوشیار و مجتهد هم اشتباه میکنه، این با اون خیلی فرق میکنه. این است که اونجا وقتی که شک در اجتهاد کرد، شک در عدالت داره، اصلا جا برای اصالت و صحت جاری نیست، نظر فرمودی. اما اینجا نه، محرزه که ایشون واضح شرایط هست. این ممکن همین آقایی که واضح هست، خود منم واضح شرایط بدونم خودم رو، میتونم بگم که حتما حکم من طبق ما انزل الله. نه، خیلی از علمهای ما سر از ذهن مرکب در میاد. این تمام شد. پس بنابراین تنها مسئله البته حکم قضای اسلام نیست، در تمام ملل و حکومتهای دنیا بالاخره اگر قاضی واجد شرایط باشه، نقض حکم او را یک عمل عقلایی نمیدونن. اگر واجد شرایط باشه، نوعا دیگه حکم رو میگن باید جاری میشه. حتی در دادگاه الله اینا بر همین اسلوبه. وقتی که بالاخره قاضی حکمش رو صادر میکنه، خدمت شما عرض کنم مسئله دیگه تمام شده است. و لذا اگر در داستان مثلا یه شرکت نفتی ناکی مصدق میره دادگاه الله اونجا اقامه دلیل میکنه، اینا بالاخره رئیس دادگاه به نفع مصدق حکم صادر میکنه، بعد انگلیس و آمریکا و اینها اعتراض میکنن، اینها مجدداً ایشون میره و بالاخره در نهایت نقض نمیشه حکم. هیچ مسئله عقلایی و خدمت شما عرض کنم عمومی هست و تنها انحصار به اسلام نداره. خب مسئله 11 سید یزدی باز مسئله خوبی هست، قابل توجه و مطلوبه هم هست از نظر قضایی. و اون اینه که می‌فرماید مسئله 11 یجوز للحاکم ان یحکم بعلمه من دون بینه او اقرار او حلف فی حقوق الناس و حقوق الله تعالی. خیلی بحث اختلافی است این بحث. گاهی قاضی علم داره به جرم مجرمی، اما در اینجا نه بیانه وجود داره، نه مجرم اقرار میکنه، نه طرفی قسم میخوره که اینو ثابت بکنه، هیچی نیست. فقط و فقط قاضی علم داره که چنین جرمی شخص مرتکب شده. شخصه بود بالکن و خونهش مطالعه میکرد، یه دفعه دید همسایه روبرو داره مشروب میخوره، بعد از نیم ساعت هم شروع کرد عربده کشیدن. خب نه تخصص کرده نه هیچی، خود به خود در بالکن خونه‌اش نشسته بود هواخوری میکرد، طبیعی جرم و مجرمی خودش نشون داد. خب حالا این آقا نه اقرار میکنه، نه بیینه از شهادت بده، ایشون میتونه خدمت شما عرض کنم بلا فاصله شخصی را بفرسته، وقتی که حالت نسلش را تمام شد بگی درازش کنید هشتا ضربه شراب داره، این داره فرقی نمی کنه. وقتی مشاهده کرد بعد اگر در محیط بسته بخوره که دیگران نبی خوب لگره، ما فهمیدیم قاضی این رو در داره نمایه تشم داره. وقتی قاضی علم پیدا کرد لجرون یزنی او یشرب الخمر لابد ان یهد، حد را باید جاری بکنید. خواهیم گفت یه ذره عجله نکنید. این است که چرا؟ برای اینکه آیات و روایات به ما میگه که اقامه قسط و عدل بکنید. از جمله مصداق اقامه قسط و عدل چیه؟ این آدم نمک میکنه، نمکتان میشکنه، در امنیت کشور زندگی بکنه، اگر بعد که بشین عبادت بکنه، تفریح سالم بکنه، شرب خمر میکنه، به گناه داره میکنه. و من لم یحکم بما انزل الله فهو من الکافرین، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، هم الظالمون، که آیه مبارکه سوره مائده هست، باید حکم به قسط رو کنه. یا مثلا یا داوود یا در میفرمه یا داوود اینا جعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا. اخبار زیادی داره بهتر به حکومه فعین حکومت این نواهی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبیین و وسیع نبیین و سال باب سه از ارباب صفات غازه قبلا مفصلا گفت. اخبار زیادی داریم که میگه القاضی امین الله فی ارضه، قاضی در زمین امین خداست. و سائل باب 32 ابواب مقدمات و حدود حدیث 3 روایت، سندش هم بسیار خوبه. امینن فی الارض، امین الله فی الارض، معناش چیه؟ معناش این است که اون امانتی که خدا بر دوشش گذاشته احقاق حق بکنه. و لذا شرب خمر در حکم الهی 80 ضربه شلاق داره. زنا اگر محسنه باشه سنگسار باید بشه، غیر محسنه باشه 100 ضربه شلاق داره. فرض کنید که قاضی این رو دید با دو چشم خودش، ولی هیچ نه بیانه هست نه اقرار و اعتراف هست. امین الله فی ارضه معناش چیه؟ این همه در روایات هست که هیچ دعایی به اندازه اجرای حد صحیح در نزول باران رحمت الهی تاثیرگذار نیست. و گناهان میشه حد داره، اگر حد درست جاری نشه منشأ قحطی میشه و قحطی و قحط باران میشه. اونا بالاخره مسائلی است که وجود داره. پس بنابراین یک لحظه، پس بنابراین قاضی میتونه چه در حقوق الله چه در حقوق الناس بر اساس حکم الهی حد جاری بکنه. ولو اون که بیانه‌ای در کار نیست، قسمی در کار نیست، اقرار و اعترافی در کار نیست. خب این نمر کلام مشکلی که اینجا داریم، یکی دو تا روایت هست که نه از اونا استفاده میشه. قضاوت منحصر به این است که بر اساس بیینه و ایمان باید قضاوت بشه، اونو چکار کنیم؟ دوستانی که سوال دارن اینو بگم، اگر سوالشون مشکلشون حل نشد من هستم خدمتشون یه شالشون بکنم. مثلا این حسی که استفاده میشه اشکال به این مطلب هست. مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بفرماید اینما عقد بینکم بالبینات والایمان. اینما کلمه حسر، اینما عقد بینکم بالبینات والایمان، من فقط بر اساس بینه ها و قسم ها بین شما قضاوت میکنم. البته و بعضکم الحن به حجته من بعض، بعضی از شما در اقامه حجتش تیزتر و مسلطتر است از بعض دیگر. یکی خوب میتونه حرف بزنه، یکی درست میتونه مقدمات را فراهم بکنه، یکی نه خیلی لکنت زبان داره نمیتونه حقش را درست بیان کنه. ولذا حضرت فرمود ممکنه کسی بیاد اینجا با مکروهینه یا احیانا قسم دروغ یا بیینه ای که ما فکر میکنیم عادل هست در واقع عادل نیست، تبانی شده، اگر بیاد ما قضاوت بکنیم فکر نکنه حالا چون پیغمبر اسلام قضاوت کرده این قحطی باغ مال من شده، پیغمبر که به باطل قضاوت نمیکنه پس مال منه، در حالی که در واقع مال اون نباشه. حضرت فرمود ما بر اساس بینه و ایمان قضاوت میکنیم، اگر چنانچه کسی با بینات دروغین یا قسمهای دروغین بیاد در محکمه پیروز بشه، قطع زمینی مالی را به خودش اختصاص بده، اینما هو قطعتون من نار جهنم، این آتش جهنم از داره میبره. فکر نکنه که آنها چون پیغمبر قضاوت کرده، نه، پیغمبر بر اساس علم غیب قضاوت نمی کنه. این نما عرض بین کن به بینات و ایمان. خب این طبقه کلمه این نما هست و حسره. یا مثلا علی علیه السلام فرمود زمی و احکام مسلمین علا سلاس هم حس استفاده میشه، یعنی عملا علم گازی را حس میکنه. این نما عرض بینکم بین عرضی بینکم بین بینات و ایمان، یعنی عملا دیگه باید بر اساس بینات و ایمان قضاوت بشه، یا طرف بالاخره این چنینه و علم گازی کنار میره. روایت از علی علیه السلام هست که جمیع و احکام المسلمین علی ثلاثه: یک، شهادت عادله، او یمین قاطعه، او سنت جالعه مع ائمه الهدا، و سائل باب یک ابواب کیفیت حکم، حدیث ششم. و غیر از این روایات متعدد داریم که دلالت میکنند که منحصر هست حکم صادر کردن به چی؟ بینات و ایمان. این اشکال هست که بعد شما سیدی عزیز چطور میفرماید قاضی میتونه به علم خودش قضاوت بکنه من دون بینتن و اقرار و حلف و فلان؟ این اشکال هست که ما باید به این اشکال جواب بدیم. چند جواب؟ یک جوابی که به ذهن حقیر میاد با اون اینه که این حسری که اینجا استفاده میشه حسر اضافی هست، حسر حقیقی نیست. این که پیامبر اسلام فرمود من فقط بر اساس بینات و ایمان قضاوت میکنم، خب اگر کسی بیاد چهار بار اقرار و اعتراف بکنه که فلان عمل را من انجام دادم، حد بهش داره میشه، نه بینه هست نه ایمان. چطور میکنیم؟ مکررن اتفاق افتاده، شخصی میاد میگه یا امیرالمومنین من زنا کردم، ازت میفرماید اشتباه کردی، نگاه کردی، فکر کردی که زنا کردی. بار دوم میاد دوباره اقرار میکنه، میگه دست زدی، بوسیدی، این کار را نکردی، میگه نه این کار را کردی. بار سوم میاد دوباره ازت میگه اشتباه کردی، برو استخبار بکنی، این کار را نکردی. بار چهارم میاد میگه اگر این دفعه هم بگی دیگه حد رو جاری میکنم، میگه بله اومدم که حد رو جاری کنم، برای اینکه آتش الهی ازش میترسه، گناهیست کرده و شیطان من رو فریب داده، مرتکب چنین گناهی شده، میخوام حد رو من جاری کنم. بار چهارم اقرار کرد و ازم حد رو جاری کرد. در این حال متأسف شد و گفت اگر میرفته درست استغفار میکردی هم خدا تو را میبخشه، ولی دیگه بار چهارم. غرض این است که اینجا نه بینات هست نه ایمان. پس بنابراین نما عرض بینکم بین بینات و ایمان میخواد اون خدمت شما عرض کنم که حجت خارجیه را بگه، یعنی همون حصر نسبی هست، حصر حقیقی نیست، حجت خارجیه. حجت خارجیه چیه؟ دست مدعی بینه هست، مدعی نتونست بینه بکنه، نوبت اقامه بکنه، نوبت نرسی به منکر، قسم میخوره. اگر قسم نخور قسم بر میگرده به مدعی. همین اینا رو میگن حجت خارجیه. این نما عرضی بینکم به بینات و ایمان داره چه را میفرماید؟ حجت خارجیه را مطرح میکنه. خب یکی از حجت‌های بزرگ علمه، علم حجیتش ذاتیه. اگر در رسائل کفایی نخوندید علم حجیتش ذاتیه. حجیت حجت‌های دیگر عرضیه، با بنای عقلا و سیره عقلا و امضای شارح ثابت میشه، اما حجیت علم چیه؟ بالاترین حجیت رو داره. وقتی که اگر گازی دو تا آدم عادل بیاد بگه که آقای زید را خودمون دیدیم شرب خمر کرد و مست کرد، میدونست که این لیوان خمر برداشت کرد، نه اینکه مثلا فکر میکرد شربت برداشت میکرد. حتی بهش گفتیم آقا این خمر رو نخور، بگی باشه بریم به هر کسی میخواید بگید بگید، خورد و مست شد. اگر دو تا آدم عادل بیاد به من گازی بگه این چنین شد، خب این که مفیده علم نیست، مفید علم نیست. یا اگر خودش بیاد اعتراف بکنه یک بار دو بار من این کار رو کردم، حد ظالم میشه، علم که بالاتر از اوناست که. ولذا هیچ گونه اشکالی نداره و این روایات هیچ گونه منافات نداره، چون این روایات هر کردن به قدرت خارجیه و روال طبیعی قضاوت را داره بیان میکنه. منافات نداره که احیاناً قاضی که میتونه با بینه و با یمین اجرای حد بکنه، به طریق اولا اگر علم قاطع داشته باشه میتونه چیه؟ خدمت شما عرض کنم اجرای حد بکنه. روایات هم داریم خدمت شما عرض کنم، مثلا خبر ابن خالد هست، الواز با عدل امام ازا نظر الارز و نیزنی او یشرب و خمرن ان یقیم علیه الحد ولا یحتاج الى بینت مع نظره لانه امین الله فی خلقه. ببینید واجب بر امام زمانی که نظر بکنه به رجلی که یزنی او یه شب و خمر یا شروع خمر میکنه، واجب است که چیکار کنه؟ ان یقیم علیه الحد ولا یحتاج الى بینت مع نظره، نیاز دیگه به بینه نداره. چرا؟ لانه امین الله فی خلقه، چون در بین مردم امام و قاضی حاکم واجد شرایط امین الله فی عرضه هست. و امین الله فی عرضه چیه؟ خداوند متعال حقش این است که بندهش حق نداره زنا بکنه، شرب خمر بکنه، کرد حد داره، حالا رجم محسنه باشه، صد ضرب شلاقه اگر چیه غیر محسنه باشه، اگر شرب خمر کرده 80 ضرب شلاقه، این امین الله فی عرضه. ولی و ازا نظر الى رجل یسرق، اینجا این روایت ما را دوچار مشکل میکنه باز، چون ما گفتیم فرق نمیکنه چه حق الله باشه چه حق الناس باشه، میتونه حد جاری بکنه. ولی این روایت داره بین حق الله و بین حق الناس تفکیک میکنه. مسئله شرب خمر حق الله، مسئله زنا حق الله، کار تمامی که این کار را انجام میده و حد جاری. ولی سرقت، کسی میاد مال آقای زید را میخواد بدزده و ازا نظر الى رجل یسرق، اینجا میفرماید فد واجب و علیه ان یزجره، واجب و ینها، واجب برای این است که این را نهی از بکر بکنه، جلوش رو بگیره، بگه آقا برو کنار، الان صدا میکنن میان میگیرن ناصر را میخواد وارد بشه خونه این مردم دزدی همین مقدار. و یمزی و یدعه، دیگه بیش از این دیگه حد نداره دخالت کنه. فقل تو کیف ذلک، از کنم این چطور میشه؟ این شما در زنا و شرب خمر این چینی بگیر به بند بگید راه میاندازه، حتما اجرای حد بکنه، حق اللهه. اما در حق الناس این چینی، فقال علیه السلام لأن الحق إذا كان لله تعالى فرواز و عدل امام اقامته، حق زمانی که خدمت شما از کنم لله باشه، حق الله باشه، فرواز و عدل امام اقامته، بر امام اقامه حد واجب. اما وإذا كان للناس فهو للناس، اگر حق برای للناس باشه، هر کس صاحب حق، همون حرفی که عبدالمطلب گفت، گفتی من فکر کردم تو آمده به فکر مکه هستی و که اینا بمباران نکنیم، نمیدونم بر بیت رب من صاحب این شطراستم اینا را بدید، اون خودش صاحب داره خودش میدونه باعث کار بکنه. حضرت فرمود اینجا هم حضرت همونو میگه، میفرماید شرب خمر و زنا حق الله باید اقامه حد بکنه، ولی از و ازا کانل ناس فهو بل ناس و سایل شیعه باب 32 از ابواب مقدمات حدود، اینو باعث کار باید بکنه. خدمت شما عرض کنم اینو باید این سین حمله بکنیم که بله اینجا صاحب مال اگر مطالبه بکنه اجرای حد میشه، ولی اگر صاحب مال مطالبه نکنه ما قاضی داخلش نباید باشه. از فرمود زید فهمید که دزدش چیه، من قاضی هستم، میگم آقای زید ما در خدمت هستیم، اگر دلیلی داری اینها میگردم من خودم هم دیدم. چون میگرد آن مهم نیست، بالاخره اینا بیکاری هست و فقر هست و فلان اینها مهم نیست، بالاخره یک عده خدا سلام من دزدی کرده، دعا کنید خدا انشاءالله توفیق توبه بشه. حالا وقت زید صاحب حق این زید مردم بکنه ما را چکار کنید؟ حضرت فرمودی باید به این معنا ولی اگر آقای زید مطالبه حق بکنه یه بحث دیگر. شما سوالتون چی بود؟ آقا حق تو ضایع شد اگر یادتون نرفته باشه. نیازی به اثبات نیست، فرض این است که نه بینه هست نه اقرار و اعتراف میکنه نه قسمه، میگم خودم دیدم. علم عادی باید باشه، نمیدونم مکاشفه کردم خواب دیدم اینا نه، نه اون دیگه حسابش جدا، شهادت حاکم قبول نیست، شاید باید جدا باشه. بس از که علم پیدا کرد، وقتی علم پیدا کرد خدمت شما از میگه خب شما دوتا نامرم اونجا من دیدم چیکار میکنید، میگه نه های کار نمیگم و دعای کومل میکنید چیکار میکنید خودم دیدم. وقتی طرف رو میبینه این چیزی میتونه به علمش از کردم امید این درست که محل نزاع هست به نظر حقیر حق با مرحوم سید یزدیست و میتونه خدمت شما از کنم اجرای حد بکنم. میفرمید برای واجب نمیدونی میگه جایزه، جایزه فتواش همینه. در هر صورت ببینید بحث سر یه جای حدود دیگه، در هر صورت ایشون از ادله وجوب را استفاده نفرموده، نتونسته بکنه. حضرت فرمودید یجوز بعد در حد جایزه میتونه اجرا بکنه، بعد اصلا میگن جایز نیست، بعضا میگن فقط انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، به علمش قاضی اصلا حق نداره عمل کنه، باید بر اساس بینات و ایمان و روال طبیعی قضاوت کنه. سیدت به من نه، وقتی که با بینات ایمان بالاتر از اون قاضی با چشم خودش ببینه نظر به نظر من مصیبی هست و رحمت خدا برش باد، حرفش حرف درستی نوعا مشهور اکثر، یعنی یک مسئله مختلف فیه نمیتونیم بگیم مشهور نظرش چیه، یک مسئله جنجالی و محل اختلافه. در هر صورت کسانی هستن که نظر خوبی مرحوم سید یزدیت بعضی ها نه همون این نما عرض بینکم بالبینات و ایمان را ملاک قرار دادن، فرمودن نه فقط بر اساس بینات و ایمان باید قضاوت بشه. به نظر هر بین حق با کسانی است که چون روایات هم داریم از به اصطلاح تعیین. خب بحث اصولمون رو به امر سادس رسیدیم که بحث ساده ای هست که ما در قاعده تزاود و فرا گفتیم تمام موضوع در این قاعده تزاود و فرا تزاود از شیء، تزاود از محله، تجاوز از شی، تجاوز از محل. خب ما دقت داشته باشید، دو جور میتونیم شک بکنیم. یک دفعه شکمون به نحو مفاد کانه تام است، یک دفعه شکمون به نحو مفاد کانه ناقصه است. یعنی یک دفعه ما خدمت شما عرض کنم شکمون در صحت شیء موجوده، یعنی میدونیم که امن سوره را خوندیم، اما آیا صحیح خوندیم یا نخوندیم شکمون اینطوریه. اینجا تجاوز به معنای همون فراغ از اون شیء، یعنی به این معنا اون شیء را ما به وجود آوردیم، لازمه این است که به وجود آوردیم داخل شدیم در عمل بعدی. حالا شک میکنیم که آیا اون را صحیحاً انجام دادیم یا صحیحاً انجام ندادیم. به نفع مفاد کانه چی؟ ناقص است. یعنی میدونیم انجام دادیم، اما صحیحاً انجام دادیم یا نه اون نمیدونیم. یه دفعه تجاوز از شیء به این صورته. یه دفعه این است که نه، شک ما شکی در وجود خود شیء است. مثلا شک داره، مثلا آیا عمد سوره خوندیم یا نخوندیم. اینجا تجاوز از شیء مشکوک به معنای تجاوز از محله. پس بنابراین تجاوز به دو معنا قابل تقسیم است. یه دفعه تجاوز به معنای حقیقیشه، یه دفعه نه، تجاوز به معنای تجاوز از محل به معنای حقیقیشه، یه دفعه تجاوز از محل به معنای مجازیه. خوب دقت کنید، این بحث دقیقی است. اینجا اگر ما وجود شیء را انجام دادیم، دقت میکنید، وجود شیء را انجام دادیم در صحت و عدم صحت شک بکنیم، خب پس وجودش انجام دادیم، وارد عمل بعدی شدیم، در صحت و بطلانش در صحت عدم صحت شک میکنیم. اینجا تجاوز از محل به معنای حقیقی خودشه، چون خودش انجام دادی، شک میکنی که آیا صحیحاً انجام دادی یا صحیحاً انجام ندادی. این تجاوز از محل به معنای حقیقی شه. اما یه دفعه این است که نه، اصلا خود این شیء را انجام دادی یا انجام ندادیم. اینجا تجاوز از محل به معنای مجازیه، چون اصلا شاید اصلا انجام ندادی، از محل هنوز تجاوز نکردی. همینطوری ایستادن، نمیدانم آیا حمل سوره را خوندم یا نخوندم. اصلا اینجا تجاوز از محل به معنای مجازی، به معنای حقیقی نخواهد. حالا فرق نمی کنه چه تجاوز به معنای حقیقی، چه تجاوز به معنای مجازی، یعنی چه ما اصل وجودش انجام داده باشیم در صحت و بطلان شک بکنیم، چه اصلا اصل وجودش انجام دادیم یا ندادیم شک کردیم. تجاوز از محل در محل به چه معناست چند جوره؟ سه جور برای محل و تجاوز از محل تصویر کردن فقها رضوان الله تعالی. یک محل، محل شرعی منظوره، یک محل، محل عقلیه، یک محل، محل عرفی هست، یک قسم چهارمی هم بعضی ها گفتن محل عادی است. پس تجاوز از محل را در حد اکثر ما چهار جور ما میتونیم تصور بکنیم: محل شرعی، محل عقلی، محل خدمت شما عرض کنم عرفی و محل عادی. چهار هست. محل شرعی چیه؟ تجاوز از محل شرعی خب معلومه، تجاوز از محل شرعی اون است که شارع اون را برای جزئی محل قرار داده. مثلا شارع قرائت را بعد از تکبیرت الاحرام قرار داده و قبل از رکوع، این محل شرعی قرائته. رکوع را بعد از هم سوره و قبل از سجدتین قرار داده، این محل شرعیه. تجاوز از محل شرعی معناش دیگه خیلی روشنه. تجاوز از محل شرعی این است که ما بعد از آنی که وارد رکوع شدیم شک بکنیم ما یا قرائت خوندیم یا نه، یا بعد از آنی که وارد قرائت شدیم شک بکنیم تکبیرت الاحرام را به جا آوردیم یا به جا نیاوردیم. این محل شرعیه. بله؟ نه، اون معنای مجازی و حقیقی رو قبلا گفتیم که دو جور قابل تصوره. خود کل محلی که برای تجاوز از محل چه جایگاهی داره، چه اون معنای حقیقیش، چه معنای مجازیش، اونو داریم اقسامش رو بیان میکنیم که چهار جور برای محل و تجاوز از محل معنا تصور شده. یکیش محل شبیه خیلی روشن بود در سر. دومی محل عقلیه. محل عقلی این است که عقل اون را مقرر میکنه که اونجا باشه. ظریفه. عقل اون را مقرر میکنه. مرحوم شیخ انصاری مثال زده به محل عقلی راء ساکنه در تکبیرت الاحرام. شما میگید الله اکبر در تکبیرت الاحرام. ما هم در تکبیرت الاحرام نمیگید که الله اکبر رو. بله؟ یا میگید اینطوری؟ نه. ما هم الله اکبر میگید. راء ساکنه. خب محل این را بعد از با هست بلا فاصله. چون اگر بلا فاصله بعد از با نگید ابتدا به ساکن میشه. و ابتدا به ساکن چیه؟ محاله یا محال نیست؟ محاله. ولی در شما نمیتونید بگید الله اکبر توقف بکنید بعد از چندین ثانیه را تکلم بکنه. نمیتونه. ولی زن مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه برای تجاوز از محل عقلی میفرماید را بعد از با که را ساکن هست. این چنین محل عرفی چیه؟ محل عرفی باز خیلی روشنه. اون طریقه‌ای که در عرف معلومه برای انجام دادن عمل، مثل همین مثلا قرائتی که مردم میخونن نوعاً الحمدلله رب العالمین میخوام بگن، این چیزی نیست که الحمد رو بگن بعد از 5 دقیقه رب رو بگن بعد از 5 دقیقه عالمین رو بگه. نه، اینطوری نیست. طولانی بین مفردات و جملات عرف تطویل نمی کنه. طولانی باشه از قرائت میشه خارج میشه. ولذا الحمد لله رب العالمین رب را عرف میگه، بالاخره بدون تطویل و بدون خیلی فاصله انداختن باید به لله به اصطلاح متصل کنیم. اون وقت رب را اضافه بکنه به عالمین. این چیه نیست که رب را بگی بعد از یه دو سه دقیقه تنفس بکنی، اون وقت یه چند گروه آب بخوری بعد العالمین بگی. مثلا میخوای قرائت قرآن بکنی، حالا در قرائت نماز که نمیشه. غرض این است که یعنی محل عرفی آن است که عرف خود به خود در بین عرف برای قرائت و تکبیر یک ضابطه مندی و یک قانون مندی وجود داره. این چیزی نیست که بین مفردات و بین جملات تطویل به تائل بکنن خیلی طولانی. نه، اینطوری نیست. ولی زا اومدن فرمودن که باید این محل کلام عرفی طوری باشه که از جمله بودن، از کلام بودن خارج نشه. مثل یک تسبیحی که بندش پاره شده باشه، هر گونه تسبیحی به یه جایی پراکنده باشه، نباید انسجام داشته باشه. الحمدلله را. حالا کسی من رو آرام آرام هم بکنه طوری نیست که بیش از حد فاصله باشه. معنای دوم و معنای سوم که یعنی محل عقلی و محل عرفی باشه برگردنده شده به محل شرعی، یعنی گفته شده که این ستا را باید یکی حساب بکنیم، برای اینکه وقتی که شما به راه ساکنه نمیتونید تلفظ بکنید، لانکه باید به در الله اکبر گفتن راه را باید بچسبونید به با، خب این محل شرعی شه دیگه. این طوریه شرع ما به ما هم میکرده که به تکبیر طوری نطق بکنیم که ممکن باشه، شرع به ما این دستور داده، و اینا بعد میتونیم الله اکبر بگیم بعد از پنج دقیقه هم میکنم ر تو زبانمون بیاریم، ولی خب این عقلا این کار درست نیست. چرا؟ چون شر به ما گفته این چنین تکبیر نگیم، بلکه راه را متصل کنیم به با. پس بنابراین محل عقلی و محل عرفی عملا خدمت شما عرض کنم همون محل شرعی حساب میشه، یکی حساب میشن این ستا یکیه. اما مراد از عادی چیه؟ عادی این هست که بالاخره فردی یا مردم خدمت شما عرض کنم عمل را طوری انجام میدن که بین این اعضای این فعل فاصله نباشه. عادتا مثلا فرد فرماید که مردم اگر بخوان غسل بکنن این چنین نیست که قبل از ظهر روز جمعه سرگردنشون رو بشورن، بعد مثلا ظهر سمت راستشون رو بشورن، بعد شبم سمت چپشون رو. نه، این کار رو نمی کنن. غسلات را نوعا مردم پشت سر هم انجام میدن، عادتا این طوری هم متوالی انجام میدن. و نزا اگر کسی ساعت نزدیک ظهر شک میکنه که آیا من که صبح غسل کردم سرمو شستم، سمت راستم شستم، سمت چپم چطور شستم یا نشستم، محل عادیش این است که نه بلافاصله بعد از شستن سمت راست باید سمت چپم چیه شسته میشه، این محل عادیشه، متوالی انجام میدن. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم اینجا محل عادی این شی گذشته، یعنی عادتا نوعا بعد از سمت را سمت چپ هم میشونن، اما از نظر شرعی نه محلش نگذشته، از نظر شرعی میشه سر شست بعد از 3 ساعت سمت راست شست بعد از 4 ساعت سمت چپ شست، توالی شرع نیست، مثل وضو نیست، غسل مثل غسل نیست. این از این محل شرعیش نگذشته اما محل عادیش گذشته. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم در این ستای اولی محل شرعی، محل عقلی، محل عادی تقریبا یکی حساب شده. اون دومی هم گفتیم لاحق شده به اولی. اما در محل عادی آیا تجاوز و قاعده تجاوز میتونیم جاری بکنیم یا نه؟ محل بحث من اینجا دقت میکنیم، گفتیم محل عقلی و محل عادی لاحق شده به محل شرعی، و لذا اگر چنانچه شما الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین که گفتیم، وقتی مالک یوم الدین گفتید شک بکنید که آیا رب العالمین گفتید یا نه. این نوعا محل شرعی رب العالمین همون الحمدلله، بعد از اون رب العالمین میگن. بله، تجاوز از محل شده، قاعده تجاوز جاریه. در محل عقلی هم الله اکبر، الله اکبر گفتم آیا را هم گفتم یا نه، گفتیم که محل عقلی لاحق به محل چیه شرعی، قاعده تجاوز جاریه. در محل عرفی هم همینطوریه، در محل عرفی هم نوعا عرف همین کار را میکنن، اما در محل عادی چطور؟ در محل عادی آیا در محل عادی هم کفایت میکنه تجاوز از محل بشه، قاعده تجاوز جاری بشه در محل عادی؟ یعنی عادتا شخص وقتی غسل میکنه سرش میشوره بعد سمت راستش میشوره بعد بلا فاصله سمت چپش میشوره، عادتا اینطوریه، اما شرعا اینطوری نیست. شرعا میتونه سرش بشوره سمت راستش رو بعد بعد از 3 ساعت بشوره سمت چپش بعد از 4 ساعت میتونه. حالا بحث سر اینه، این میگه من یقین دارم سرم رو شستم، سمت راستم شستم، آیا سمت چپم شستم یا نه عجله کردم اومدم بیرون؟ اینجا یا قاعده تضامن جاری میشه، قاعده تضامن جاری نمیشه، چون محل عادی غیر از محل شرعیه، یعنی محل عقلی و محل عرفی لاحق شده به محل شرعی، اما محل عادی هم آیا لاحق به محل شرعی بکنه تا قاعده تضامن جاری بشه یا لاحق نیست؟ قاعده تجاوز اینجا جاری نیست. خدمت شما عرض کنم اینجا بین فقها ها اختلاف کلانی وجود داره. مثلا امام خمینی رحمت الله تعالی علیه می فرماید که نه، محل عادی رو نمیشه الحاق کرد به محل شرعی، ربطی نداره به شرع. محل عادی نمیشه، کفایت نمیکنه اینجا. فرض فرمود برای اینکه روایاتی که به ما قاعده تجاوز را دستور میده، وقتی شک کردی در حالی که در رکوع هستی آیا حمد سوره را خوندی یا نه، محل شرعی را به ما بیان میکنه و اون چیزهایی که به محل شرعی لاحق شده، اما محل عادی معلوم نیست به محل شرعی لاحق شده باشه. ولذا معلوم نیست این روایاتی که قاعده تجاوز و فرار را برای ما درست کردن شامل تجاوز از محل عادی را هم چیه بشه، معلوم نیست. مرحوم امام خمینی رحمت الله تعالی علیه می فرماید که عرف و عقلا از کلمات شارع اون محلی را از روایات می فهمند که چیه، محل شرعی باشه یا چیزی که لاحق به محل شرعی باشه، قانون تجاوز و فرار اونجا رو میگیره، اما چیزی که نه جدای از محل شرعیه، یه چیز عادیه، عادت مردمه، ما نمیتونیم شرع را منطبق بکنیم به عادت مردم. بله شما عادتت این هستی سمت راست تو شستی سمت چپت هم میشونی، ولی شرع میتونه الزامی نداره. شرع میگه شما میتونید غسل رو قبل از رو سمت راست بشورید بعد از رو سمت چپ بشورید، شرع کراهت کرده نظر فرمون. وقتی که این چیز شد پس شما چطور قاعده تجاوز و فرار را میخوایی اینجا رو شامل بشه؟ میبینه مرزم رو دقت کردید بیان امام خمینی در رسائل، نه رسائل شیخ انصاری، امام یک رسائلی داره که مقالات اصولی ایشون هست. فرض فرمودید این است که این بیان امام خمینی است، منتها اشکال شده در این دقایق آخر عرض بکنم، این اشکال به امام خمینی رحمت الله تعالی علیه شده که در بعضی از صورتها ما میتونیم قاعده تجاوز و فرار را شامل محل عادی هم بکنیم. و اون چیه؟ میگه خب در قاعده تجاوز فراغ یک بیان امام معصوم داشت که شخص مکلف وقتی که عمل را انجام میده در صدد این است که طوری انجام بده که فارغ الذمه بشه، ثواب گیرش بیاد. برای انجام دادن عمل اذکر هست در دین عمل، متوجه هست که طوری انجام بدم که شرعاً مطلوب شارع باشه. این چنین اذکریت رو داشتیم یا نداشتیم؟ خیلی خوب، مگه این آدم مرض داره که سرش شسته سمت راستش هم شسته سمت چپش هم بگه حالا باشه ببینم تا اطلاع سلمی که میشورم که نمیشورم؟ چنین کار را نمی کنه. اگر این عمل مستحب برای ثواب به دست آوردن این چنین کار را میکنه، خب ثواب رو بود عمل به کامل میکنه تا ثواب گیرش بیاد. یا اگر این عمل واجبه، میخواد بره وارد مسجد بشه، میخواد نماز واجب بشه بخونه، نوعا عمل را تکمیل میکنه. در این عمل اثر به عمل هست. و نظام الله بعد از 2-3 ساعت میگه بابا یقین دارم سرگردنم شستم و سمت راستم هم شستم، اما سمت چپم شستم یا نشستم نمیدونم. خب قاعده اون اثریت میاد اینجا و به نظر میاد که بنده محل عادی را هم با این بیان ما میتونیم مشمول بیان امام معصوم بکنیم، چون اثریت رو خدمت شما عرض کنم مطرح کنیم و شاملش بکنیم. این به نظر میاد این بیان خدمت شما عرض کنم بسیار خوبی هست و میتونیم به کلام امام خمینی رحمت الله تعالی با این بیان چنین اشکالی بکنیم که نه قاعده تضاد و فراغ محل عادی را هم چیه؟ میگیره، چون شخص عاقل و مکلف در این عمل میخواد طوری عمل را انجام بده که کامل باشه، ثواب گیرش بیاد، فارغ الذمه بشه، نمیخواد بازی چه قرار بده عمل خودش رو. این است که با این بیان به نظر میاد که میشه به امام خمینی رحمت الله تعالی جواب داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
سوال هم عوض شده استاد. ببخشید، یه قاضی اومد حکم داد، مثلا ما دو نفر مدعی رفتیم حکم داد، بعد گفت از علم خودم حکم میدم.
خب
اینجا
باب بود، من میکنم بحثش میاد. اگر اصلا بینه و ایمان نیست که فقط حکم علم قاضی حکم میکنه
دیگه، اون به حجت میشه دیگه.
ولی دیگه علمش برای خودش حجت هست. یه دفعه مثلا ممکنه بیانه هست ولی من قاضی میدونم این بیانه دروغ میگه، این بحثش میاد.
وقتی که هست مثلا قاضی که رشوه گیر داشتیم که رشوه میگرفت، حالا یه قاضی خصومتا این کارو بکنه دیگه اونجا
یه بحثی هست، اون کار تفتیش نداره. اگر بلخواه مثلا میگه اصلا قاضی نیست، صورت هم قاضی
درسته.
مثلا طرف هم اینجا به دنبال این طرف ثواب اکمل برسه.